بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث خمس، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
شیطان رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حکم حرام مختلط به حلال با اون صور چهارگانش مشخص شد. دو مسئله، یعنی مسئله 38 و 39 پایان بخش مباحث عروه، درباره تصرف قبل از تطهیر بود. اگر کسی قبل از اینکه مال را تطهیر کند در او تصرف کرده است، حکمش چیست؟ و از این جهت در دو مقام بحث شد. مقام اول تصرف متلفانه بود، مقام دوم تصرف ناقلانه است، نه متلفانه. در مقام اول دو حکم هست، هم تکلیفی هم وضعی. چون قبل از تخمیس تصرف در مال غیر کرده است، در این مال تصرف کرده است که حق غیرم در متن مال وجود دارد، این معصیت کرده است گذشته از این که ضامن است، پس گذشته از حکم وضعی حکم تکلیفی هم است. و در تصرف ناقلانه، یه وقت از نقل خارجی است، نظیر بیع معاتات، صلح معاتات و مانند آن، که عینی را به غیر منتقل میکند در قبال دریافت عوض. این صورت قسم دوم هم مثل قسم اول هم حکم تکلیفی دارد، یعنی معصیت کرد، و هم حکم وضعی دارد که ضامن است. ولی اگر تصرف اعتباری کرد، نه خارجی، یعنی معاتات نکرد، عقد اجرا کرد، گفت بعتو و اشتریتو یا صالحتو یا آجرتو و مانند آن، در اینجا فقط اگر تصرف خارجی داد که اون حکم تکلیفی و وضعی او را همراهی میکند. اگر صرف تصرف اعتباری بود، یعنی انشای عقد بود، هیچ حکمی بر او مترتب نیست، نه معصیت کرده است نه ضامن است. اما معصیت نکرده است چون تصرف در مال غیر حرام است، یعنی تصرف خارجی نه تصرف اعتباری. الان اگر شما مال دیگری را صیغه عقد بیع جاری کنید، بگید بیع تو کذا، معصیت نکردید، یک کار لغوی است، اثر شرعی ندارد. بیع مال غیر یا اجاره به صلح مال غیر نظیر عقد در حال احرام نیست، یا عقد در حال عده نیست که خودش تکلیفا محرم باشد. عقد نکاح در حال احرام، خود این عقد، ایجاد انشای عقد در حال احرام حرام است. خود این عقد نکاح، کسی انکحتو را با اون قبلتو اجرا کند در حال احرام، چه برای خود چه برای غیر. یا عقد نکاح را در حال عده اجرا، نکاح در حال عده عقدش را انشا کند، این انشای عقد نکاح در حال عده فی نفسه حرام است. اما عقد بیع مال غیر که فی نفسه محرم نیست، این که تصرف خارجی نیست، تصرف اعتباری است. تصرف اعتباری از نصوص تحریم تصرف خارج است، نه قاعده من اتلف مال غیر میگیرد، نه لا یحل امرؤ مسلم الا بطیب نفسه میگیرد به مانند آن. همه اونها ناظر به تصرف خارجی و عینی است، نه تصرف اعتباری. پس اگر صرف عقد را انشاء کرد، چون از باب عقد نکاح در حال احرام نیست یا عقد نکاح در حال عده نیست، صرف این عقد حرمت تکلیفی ندارد مگر اینکه به تصرف خارجی برسد. البته تصرف خارجی رسید حرام است. این هم یک حکم. اون تصرف ناقلانه غیر معوض مثل هبه، اگر بگوید وهبتو، این اگر تصرف خارجی ندهد، این هم نه تکلیفا حرام است نه وضعا. اما وضعا حرام و حرام نیست، برای اینکه مال را به غیر تحویل نداد. تکلیفا حرام نیست، برای اینکه صرف یک عقد غیر لازمی را انشاء کرده است و این گونه تصرفات را عرف میپذیرد و منصرف از نصوص تحریم تصرف در مال غیر است و کار لغوی انجام داد. بنابراین این که گفته شد بیع مال مردم حرام است، یا معاتاتی است یا اگر بیع عقدی است، معاتات به تحویل و تسلیم او را همراهی کند، وگرنه صرف انشای عقد حرام نیست. این هم یه مد. تصرف دو قسم شد. در مقام ثانی که تصرف ناقلانه بود، دو بقید بحث بود. یکی این که ناقلان معوض است، این که غیر معوض. تصرف ناقلانه غیر معوض از یک نظر ملحق به اون مقام اول است، منزل اتلاف است. یعنی اگر کسی مال مختلط به حرام را هبه کرده است، گرچه نقل داد ولی چون به غیر عوض است، به منزله همون تصرف مسلفانه است که در مقام اول بحث شد. و اگر تصرف خارجی باشد که حرام است، و اگر صرف عقد باشد که لغو است. اینا فروقی که بین مقام اول و مقام ثانی است. بسیار خوب. چرا؟ مادامی که اگر او تصرف کرد، این شخص از خود منتقل کرده است، منتها این باقی صاحب این، مثل کسی مال رو انداخت کنار، موجود هست، شخص صاحبش پیدا کرده میگیرد، میگیرد با ملکه طرف نمیرسه، وارد نمیشود. نه عقد، چون مال مردمه که انسان نمیتواند به غیر منتقل کند، چون بس در حرام مختلط به حلال است. اون چهار پنجمش را به غیر منتقل کرد، حالا یا با عوض یا بی عوض به منتقل شده است، اما اون یک پنجمش که حق امام و بنی هاشم است که منتقل نمیشد به غیر، نه بی عوض نه با عوض، میشه فضولی. فضولی در عقد معوض اگر امضا شد، معناش آن است که اون مالک واقعی به عوض مراجعه میکند، و اگر در عقد غیر معوض امضا شد، معناش این است که اون مالک واقعی از حق خود صرف نظر کرده است. غرض آن است که اگر هبه کرده است و اونم البته تصرف کرد و تصرف مالکانو دارد میکند، این شخص از خود خارج کرده و رفعیت کرده است، این به منزلت الاتلاف از یک نظر، منتها منتقل نشده است به غیر. مطلب بعدی آن است که این فر در کتاب زکات هم آمده، در کتاب خمس هم هست، در باب مجهول المالک هم هست، و اینها احکام جداگانه‌ای دارد در ضمن اشتراکی در بعضی احکام. اگر مال مجهول المالک را که باید صدقه می‌داد تصرف کرد، حالا یا تصرف مسلفانه یا تصرف ناقلانه که در بحث دیروز مطرح شد، هر دو حکمی که در دیروز گفته شد در این نوبت هست. درباره زکات هم به شرح ایزن که همین فر را در کتاب زکات هم عنوان کردن، اگر این زکوی که به نصاب زکات رسیده است بدون تزکیه کسی در او تصرف کرد، حالا یا مطلفانه یا ناقلانه، همه بحث هایی که در نوبت گذشته در بار خمس بود در بار زکات است. فرقی که بین باب خمس و باب زکات است این است که در باب زکات چون سخن از تحلیل مطرح اصلا مطرح نیست، یعنی هرگز گفته نشد که در زمان غیبت زکات برای شیعیان حلال است، زکات را باید به مستحقین داد. ولی درباره خمس نصوصی هست که ما این خمس را در زمان غیبت برای شیعیانمون حلال کردیم، لتتیب ولادتهم، ما برای اینکه اینها پاک زندگی کنند و میلاد اینها پاک باشد ما خمس را برای اینها حلال کردیم. در سه بخش متاجر و مساکن و مناکه گفتن تحلیل کردیم. اگر کسی مال غیر مخمس را به دیگری داد، منتقل کرد به دیگری، حالا یا با عوض یا بی عوض، که این در خصوص مقام ثانی بحث است نه مقام اول، و اون گیرنده به نصوص تحلیل عمل کرد، حالا یا اجتهادن یا تقلیدن، معتقد بود که در عصر غیبت خمس برای مستحق برای شیعیان تحلیل شده است، چنین کسی معامله کل دیگه او خیار ندارد، گرچه میتواند به هم بزند ولی کل مال را هم میتواند تصرف بکند. چرا؟ چون به عقیده او این خمس برای شیعیان حلال شده است. یه مطلب دیگران است که نوع فقها، چه متأخرین و چه متقدمین، نوعا ایرو میپذیرن که اگر مالی که متعلق خمس است از کسی به انسان منتقل بشود که معتقد خمس نیست، به من لا یعتقده، چنین مالی بر انسان حلال است و لازم نیست انسان تخمیس کند. یعنی معدنی را کسی که معتقد به خمس نیست استخراج کرده است، یا گوهری را کسی که معتقد به خمس نیست با قواسی استخراج کرد، و همچنین گنجی را و همچنین درآمد سالانه را. این گونه از امور که متعلق خمس است کسی که معتقد به خمس نیست اگر از دست او به ما برسد بر ما لازم نیست تخمیس بکنیم. الان کل این کالاهایی که از تاجرهای غیر مسلمان ما میخریم، اونا یقینا ارباح مکاسب دارن، درآمد سالانه دارن، یک مقدمه، و یقینا هم خمس نمیدهن، این دو مقدمه. حالا خواه درباره معدن باشد خواه درباره ارباح مکاسب، این دو مقدمه درباره اونها صادق است که اگر معدن باشد که ذاتاً خمس متعلق خمس است، و اگر ارباح مکاسب باشد هم که در صورتی که زائد بر هزینه سال باشد متعلق خمس است. به این سرمایه‌دارهای کلان که تجارت میکنن یقیناً مالشون متعلق خمس است و یقیناً هم خمس نمیدهن، و همین اموال را مسلمین از اونها میخرن و منتقل میکنن، بعد به بازار عرضه میکنن، به مردم هم میخرن. آیا تصرف در اون لباس به امثال اون لباس با اینکه غیر مخمس است جایز است یا نه؟ شخصی خریدار ممکن است سود سالانه خود را تخمیس کند، اما این عین خارجی که مخمس نیست، او بعد از سال تخمیس میکند، ولی اصل این مال الان این پارچه‌ای که از خارج آمده است یا کالای دیگری که از خارج آمده است این غیر مخمس است و متعلق خمسم بود. این را همه گفتن بی محظور است، برای اینکه اگر مال مخمس از کسی که معتقد به خمس نیست به شیعیان برسد حلال است، ممن لا یعتقد الخمس، در این محظوری نیست. این را مرحوم سید رضوان الله علیه در آخر بحث خمس هم عنوان کرد و هیچ که هم تعلیقی ندارد، مورد اتفاق هم است که مال مخمس اگر از دست کسی که معتقد به خمس نبود به انسان برسد تخمیس لازم نیست. حرفی را مرحوم شهید رضوان الله علیه دارد که بعضی از آقایون اون حرف رو پذیرفتند و این است که من لا یخمس ملحق است به من لا یعتقد الخمس. این حرف اگر تثبیت بشود کار بسیاری از مسلمین آسان میشود، گرچه خود اون شخص در عذاب است ولی مسلمون ها راحتند. بیان ذلک این است که اگر انسان مهمان کسی شد یا از کسی کالای خرید، پارچه خرید که اون صاحب مغازه یا صاحب منزل اهل خمس نیست، خمس نمیدهد، از کسی که خمس نمیدهد مالی به کسی به که از شیعیان منتقل شد، اگر من لا یخمس ملحق باشد به من لا یعتقد الخمس، مالی که از دست او میرسد حلال باشد، انسان اگر در مهمانی ها دیگه راحت است، در خرید و فروش راحت است. بسیاری از موارد است که انسان دچار اشکالی است که خب می‌داند این شخص، این تاجر اهل خمس نیست و مبتلاست که از او چیزی می‌خرد، یا می‌داند که فرون شخص اهل خمس نیست ولی ناچار ضیافت او را می‌پذیرد. خب چنین کسی که اهل خمس نیست حرامش مخلوط به حلال است، بالاخره یا خمس این سال هست یا خمس سال دیگه، معلوم المالک است، مجهول مالک نیست. اگر مال امسال باشد که خب باید بپردازد، اگر مال سالهای قبل هم بود که معلوم المالک است. این شخص تخمیس نکرد. اگر من لا یخمس به من لا یعتقد الخمس ملحق باشد، کار بسیاری از شیعه ها در زمان غیبت راحت است. طبق اون فتوایی که مرحوم شهید رضوان الله، شهید ثانی و هم شهید اول، من لا یخمس را ملحق کردن به من لا یعتقد الخمس، اونگاه باب خمس با باب زکات از یکدیگر جداست. در باب زکات اگر کسی در عین زکوی تصرف کند، تصرف مسلفانه یا تصرف ناقلانه، حکمش همان است که در این دو نوبت گذشت. ولی اگر در خمس تصرف ناقلانه کرد، یعنی به غیر فروخت، اون شخص خریدار کل این مبیع را مالک می شود. وقتی کل این مبیع را مالک شد دیگر خیار ندارد، گرچه او حق انتقال نداشت ولی تصرفش در این جایز است. گرچه میتواند بر اساس خیار تبعوض یا خیار تخلف وصف مانند آن برگرداند اون یک پنجم را، ولی اگه بر نگردند و تصرف کرد برای او مباح است. چون که در هبه هم همینطور است، اگر مال غیر مخمسی را به کسی هبه کردن، اون شخص گیرنده عالم و عامد باشد میتواند تصرف کند، فضل از اینکه جاهل باشد حرجی بر او نیست. عمده آن است که اگر این نظر مرحوم شهید تثبیت شد، اونگاه حکم مقام ثانی این چنین نیست که ما بگوییم معامله نسبت به اون یک پنجم فضولی است و نیازی به امضای حاکم شرع دارد و مانند آن. خب اون دیگه خارج از بحث است، چون بحث در این است که عین مختلط به حرام یعنی عین خارجی تصرف بشود. اگر چون چه معامله در ذمه شد و نه در عین، اونگاه وفا فضولی است نه معامله فضولی. بیان ذالک این است که یه وقت انسان عین مال را معامله میکند، میگد به تو که هاز مال به ذالک درهم، عین خارجی معامله میشود. لذا اگر عین خارجی معامله شد و هر گونه اشکالی پیش آمد، اون شخص خیار تبع و صفقه یا خیار عیب مارندان دارد. اما اگر کلی در ذمه معامله شد و این عین خارجی معیب در آمد، که خریدار خیار عیب ندارد، که میگوید شما اون کلی را فروختی و تسلیم نکردی، این اگر هم باشد در تسلیم اشکال دارد نه در مبیع. اگر عین خارجی را فروخت و عین خارجی عیب ناک بود، مشتری خیار عیب دارد. ولی اگر کلی را در ذمه فروخت، در هنگام تسلیم یه فرد معیبی را تعدیه کرد، مشتری خیار ندارد، حق ندارد معامله را به هم بزند. مشتری حق دارد به بایه بگوید اون کلی مبیع را تسلیم نکردی، اونجور که تسلیم کردی مصداق اون نیست، اون کلی را در ضمن فرد سالم تسلیم بکن. برخلاف این که متعلق عقد عین خارجی باشد، اگر متعلق عقد عین خارجی باشد، مشتری خیار دارد، خیار عیب دارد و مانند دارد. به هر تقدیر اگر یه وقت عین خارجی که حرام مختلط به حلال است متعلق بیع است، این حکمش همان است که در نوبت قبل گذشت. ولی اگر چون چه عین خارجی متعلق بیع نبود، اون بیع در ذمه بود و در هنگام ادا این حرام مخلوط به حلال را تسلیم کرد، ادا و وفا فضولی است نه بیع فضولی. بیع فضول آن است که به مال مردم تعلق بگیرد، این که مال مردم را نفروخت. این مال مردم را در مقام تسلیم به خریدار داد، نه اینکه روی مال مردم عقد کرده باشد. پس فرق است بین اینکه بیع فضولی باشد یا وفا فضولی باشد. ولی در مسئله زمان و در مسئله حرمت فرقی نیست، برای اینکه این تصرف خارجی کرده است و در عین حرام مخلوط به حلال تصرف کرده به غیر داده است و نباید این کار را میکرد. این دوتا فرع را، یعنی اصل مسئله را و اون فرع پایانی را از جوی عربه بخونیم تا فرمایش مرحوم سید روشن بشه، بعد نظر مرحوم شهیدم ارائه کنیم. بحث در دو مقام بود، یعنی این مسئله 38 که مرحوم سید رضوان الله عنوان کردن مقام اول بود، که هم مقام اول ترسیم شد و هم فتوای مرحوم سید خونده شد. و در ذیل مسئله اول این بود که اگر چنانچه مالی که به ذمه او آمده دائره بین اقل و اکثر شد، چون اقل و اکثر استقلالی است نه ارتباطی، جا برای براءت است. و هر جا که از این قبیل باشد، هر جا که امر دائر باشد بین اقل و اکثر، چون اقل و اکثر در این گونه از موارد استقلالی است نه ارتباطی، جا براءت است. حتی در اون صورتی که عمدن حرام متمیز را به حلال مخلوط کرده است که تا تخمیس کند، اون منتها اونجا دیگه خمس نیست، برای اینکه حرامی را که متمیز بود و عمدن به حلال مخلوط کرد، قبل از اختلاط این حرام مجهول المالک بود، باید صدقه می دادن. یعنی مقدارش معلوم بود، صاحبش مجهول بود، باید تخمیس می شد، باید تصدق داده می شد نه تخمیس. الان که مخلوط کرده است، باز هم حکم صدقه بار هست، یعنی باید صدقه بپردازد. منتها را چون نمیداند چقدر تصدق کند، گفتن که یک پنجم کافی است. اون درباره اون مسئله بود. به هر تقدیر هر جا که از این قبیل باشد، یعنی امر دائر باشد بین اقل و اکثر، چون استقلالی است نسبت به اکثر براءت است، نسبت به اقل که خوب قدیم متعقل. پس مسئله 38 با خصوصیاتی که در ذیلش بود تمام شد. اما مسئله 39 که آخرین مسئله بحث حرام مختلط به حلال است، این است که اذا تصرف فی المختلط قبل اخراج خمسهی، قبل از اینکه خمس این حرام مختلط به حلال را تعدیه کند، تصرف کرده است، زمنه، چون این تصرف ناقلانه است، نمطلفانه، لذا مثال ذکر میکنن کما اذا باعه مثلا. خب این شخص ضامن است، وقتی بیع کرد، بیع نسبت به 4/5 نافذ است، نسبت به 1/5 میشود فضولی. فیجوز لولی الخمس الرجوع علیه، بر این شخص مراجعه میکند بر اساس قاعده ید و اساس قاعده من اتلف. کما یجوز له الرجوع علی من انتقل الی، هم بر به منقول الی هم میتواند رجوع کند بر اساس قاعده ید نه بر اساس قاعده اتلاف. نسبت به بای دو قاعده است، هم من اتلف مال الغیر است، هم علی ید ما اخذت. نسبت به مشتری فقط یک قاعده است که علی ید ما اخذت حتی تعدی. این ید ید امانی است، نه ید زمان است، نه ید امانی. منتها چون نمیدانست معصیت نکرده است. پس ولی خمس هم میتواند معامله را امضا کند و سمن را، خمس سمن را از بایه بگیرد، چه این که میتواند معامله را امضا نکند و خمس عین را از مشتری بگیرد، باز هم میتواند معامله را امضا نکند و خمس عین را از بایه طلب بکند. حالا بایه یا اون عصر را استرداد میکند، یا اگر مقدورش نبود مثلیست، مثل به قیمی بود قیمت تعدیه میکند. بعد فرمود و یجوز للحاکمه ان یمضی معاملته فیأخذ مقدار الخمس من العوض، چه این که این میتواند این معامله فضولی را امضا کند. وقتی معامله فضولی را امضا کرد، حق از مسمن به سمن منتقل می شود. وقتی از مسمن به سمن منتقل شد، خمس را از سمن دریافت می کند. فیأخذ مقدار الخمس من العوض اذا باعه بالمساوی قیمتا او به زیاده. وقتی ولی مسلمین می تواند این معامله را امضا کند که به قبطه مولا علیه باشد، و اون در صورتی است که عوض یا مساوی باشد یا بیشتر. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید که ولی مثل مالک نیست، کار مالک همین که مفسده نداشته باشد صحیح است، ولی کار ولی نه تنها مفسده نداشته باشد، باید مصلحت داشته باشد. بله دیگر، اگه امضا نشود و خیار تبع و صفقه دارد. و اما اذا باعه به اقل من قیمتهی، اگر کسی که باید خمس میداد بدون تخمیس این عین حرام مختلط به حلال رو فروخت اما به کمتر از قیمت، فامضاءه خلاف المصلحه است، این صغرای مسئله، و خلاف مصلحت در تحت اختیار ولی نیست این دو، پس او حق امضا ندارد. نعم لو اقتضت المصلحه ذلک فلا بأسه، چه این که اگر نقل هم بدون عوض بود، یعنی اون شخصی را که حرام مختلط به حلال را هبه کرده است به یک کسی هبه کرده است که مصلحت اسلام اقتضا میکند که این مال را از او نگیرند، مستحق از آبروبند دست به ماند. این خلاصه بحث در مسئله 39. و اما اونچه که فرق بین خمس و زکات را طرح می کند، چون مشابه های مسئله در باب زکات هم هست که اگر کسی عین زکوی را قبل از تزکیه تصرف بکند، حالا یا تصرف مطلفانه یا تصرف ناقلانه، همین احکام اونجا هم هست. اون چه که مخصوص خمس است و در زکات نیست این است که در باره خمس مسئله ممن لا یخمس آمده، اذا انتقل الى شخص مال فیه الخمس، مالی که خمس دارد، مثل کنز، معدن، قوس یا ارباح مکاسب، ممن لا یعتقد وجوبه، این مال متعلق خمس است و از کسی به انسان رسید که اون شخص معتقد به خمس نیست. حالا معدن را اگر دولت استخراج میکند میگند که این شخصیت حقوقی نظیر دولت از حکم خمس و زکات و امثال ذلک مستثنان. حالا اگر یک شخصی معدن استنباه کرد، حالا لازم نیست معدن نفت باشد که به اشخاص نمیدن، معدن دیگری رو استخراج کرد و این شخصی که معدن استخراج کرد معتقد به خمس نیست، غیر مسلمان است، عین این مال اگر به مسلمین منتقل بشود محظوری ندارد، لازم نیست تخمیس کند. بله بله، مسلمان اگر باشد بله یقینا خمس دارد. بله، حالا اون فرق این است، اگر او یه مسلمان فاسقی بود، ممن لا یخمس بود، اون رو مرحوم شهید فتوا داده است که بعضی آیان موافقت کردن. تمام این حرفها ها برای اون ذیل است که از مرحوم شهید خواهیم خوند، وگرنه در این جهت همه اتفاق دارن و در مقام بحث ما هم ثمر فقهی ندارد. از انتقل مسئله 19 پایان آخرین مسئله کتاب خمس اربعین است، از انتقل الى شخص مال فیه الخمس ممن لا یعتقد وجوبه کل کافر و نحوهی لم یجب علیه اخراجه، بر این منتقل الیه تخمیس واجب نیست. فانهم علیهم السلام اباحوا لشیعتهم ذلک، یعنی خمس را تحلیل کردند. این نصوص تحلیل که ابهنا لشیعتنا، این را حمل کردند طبق بعض از شواهد بر اون مالی که از غیر معتقد به شیعه ها میرسد. فانهم اباحوا لشیعتهم ذلک سواء کان اون خمس من ربح تجارت او غیرها، یا معدن هست یا قوس هست بمانند، به سوا انکان من المناکه و المتاجر مساکنه و المتاجر او غیرها، خواه درباره این سه مصرف باشد، یعنی بخواد مهریه همسر قرار بدهد یا مسکنه مسکونی یا سرمایه تجاری یا نه غیر این باشد. این فرمایش از کسی است که لا یعتقد الخمس نقل فرمود، درباره اون فرمود. ولی اگر کسی لا یخمس بود، کسی که حرامه، همون کسی که میگوید اغمست تو فی مطالبه حرامن و حلالا، چنین کسی با عین حرام معامله هم میکند. برخی هستن که توبه میکنن و ادی هم بی توبه زندگی میکنن، اینها گرچه معتقده به خمسن چون مسلمانن، این چه نیست که به خمس معتقد نباشن وگرنه مسلمان نخواهند بود، لکن تخمیس نمیکنن، خمس نمیدن. برای گیرنده آیا محظوری دارد یا نه؟ مرحوم شهید رضوان الله علیه، این از اون فتواهای خیلی با شهامت مرحوم شهید است، شرح لمعه جلد دوم صفحه 79 و 80 رو که مراجعه فرمایید اینجاست. در صفحه 79 و 80 همین شرح لمعه جلد دوم درباره کیفیت مصرف خمس در عصر غیبت مطالبی دارن، می فرمان به این که در عصر غیبت باید به حاکم شهر داد، فإن تولاه غیره زمنه و یظهر من اطلاقه صرف حقه علیه السلام الی نوابه انه صرف حقه علیه السلام الی نوابه انه لا یحل منه حال الغیب شیء لغیر فریقه. ولی والمشهور بین الاصحاب و منهم المصنف فی باقی کتبه و فتاواه، یعنی اونچه که معروف بین فقها هاست که یکی از اونها خود شهید اول است در سایر کتاب ها یعنی غیر از لمعه و در فتاوای دیگری که ارائه کردن غیر از متن لمعه، اونچه که مشهور است این است: استثناء المناکه و المساکن و المتاجر من ذلک، سهم امام علیه السلام در این برای شیعیان در عصر غیبت از این سه نظر حلال است که این به خواست خدا باید بحث بشه. فتباهو هذه الثلاثه مطلقا، بعضی خواستن بگوین در این سه قسم یعنی مناکه و مساکن و متاجر چه سهم امام چه سهم بنی هاشم، بعضی خواستن بگن نه خصوص سهم امام علیه السلام. ظاهرش این است که تباهو هذه الثلاثه مطلقا، اونگاه این سه مصرف را تفسیر میکنم. فرمود بل مراد من الاول یعنی مناکه العمت المسبیت حال القیبه و سمنها، اگر جنگی شده است و ملک یمینی و کنی چون جز غنیمت هست و باید تخمیس بشود، ولی اگر کسی ملک یمینی از جنگ نصیب او شده است میتواند با او ازدواج کند بدون تخمیس، یا اگر پولی دارد که میخواهد ملک یمینی تهیه کند با او زندگی کند و این پول غیر مخمس است چون برای نکاح است حلال است. دوم بل مراد من الاول یعنی مناکه العمت المسویت و حال القیبه و سمنها و مهر و زوجته من الارباح، یعنی کسی درآمد سالانش رو مهریه زنش قرار میداد و دیگر این مهریه دادن خمس ندارد، همونطوری که گیرنده نباید خمس بدهد دهندم خمسش لازم نیست. با اینکه در خصوص همین مهر هم آمده که اگر کسی با عین مال غیر مخمس مهری داد، یعنی اون عین مال غیر مخمس رو مهر قرار داد، فنکاهو صفاهون، یه همچه تعبیر تندی در روایات آمده، لذا دیگران فتوا ندادن که میشود مال غیر مخمس را مهریه زن قرار داد. به هر تقدیر مراد از مناکه عمه مسبیه است و ثمن او هست و مهر زن. و من ثانی یعنی مراد از مساکن ثمن المسکن هست، اگه کسی پولی تهیه کرده که خانه فراهم بکند ولو این پول بماند خمس ندارد، از ارباح تجارت بود یا از غنی یا از قوس و کنز و معدن امثال ذلک بود که خواست خانه ای تهیه کند، این گفتن خمس ندارد. خودشون دیگه حق ولایی دارن دیگر. سومی و من از سالس یعنی متاجر اشراء ممن لا یعتقد الخمس که معروف است، او ممن لا یخمس، اگر انسان ماری را از کسی بخرد که خمس بدهگار نی، اونگاه اون مثال های دیگر هم جز حالا یا هبه که به انسان میکنن یا مهزیافت و امثال ذلک شاید ملحق به همین متاجر بشود، اگر نشد که خب باز حکم خاص خود را دارد. اگر کسی اهل مسلمان هست معتقده به خمس است ولی خمس نمیدهد، انسان اگر از او چیزی خرید لازم نیست تخمیس کند بر او مباح است. اگر برای او مباح شد دیگه در خصوص این مسئله نمیشود گفت معامله فضولی است باید ولی شرع امضا بکند، برای اینکه خود ولی اباحه کرده است. این فتوا را در بین متأخرین بعضی ها پذیرفتند، نه همه. اگر این چنین باشد کار بسیاری از مسلمان ها آسان می شود، برای اینکه در این برخورد ها حداقل در خرید و فروش ها از مغازه کسی که می دانن او اهل تخمیس نیست جنس می خرن و اون وقت نماز در اون لباس برای اونها بی محظور است. او ممن لا یخمسو و نحو ذلک. مرحوم شهید ثانی میفرماید پس چرا در متن لمعه این رو اضافه نکرد و در جای دیگه اضافه کرد؟ میفرماید و ترکه و هنا اما اختصارن او اختیارن، یا اینکه در متن لمعه فتوا نداد برای آن است که برخلاف مشهور اینجا فتوا داد، یا نه رأیش در اینجا مطابق با سایر کتب بود ولی برای اختصار اینجا ذکر نکرد. لأنه قول لجماعت من الاصحاب، یعنی این که میگوین جایز نیست. و ظاهر الاول، یعنی اختصارا نگفت. این که در متن لمعه نفرمود ممن لا یعتقد او لا یخمس، یعنی این اباحه مناکه و این سه اصل، اباحه مناکه و متاجر و مساکن را اختصارا نگفت، برای اینکه لعنه، یعنی ماتن شهید اول رضوان الله علیه، ادعا فی البیان اطباق الامامیت علیه. به نظر مرحوم شهید اول در کتاب شریف بیان امامیه میگوین این سه امر مستثناست، پس خودش معتقد به این حرف هست و اگر در متن لمعی رو نگفت میشه اختصارا نگفت. و چرا یه همچی تعبیری فرمود؟ نظرن الى شذوذ المخالف، گرچه بعضی ها میگوین این سه امر هم اباحه نشده ولی اونها کمه. غرض آن است که بین زکات و بین خمس در خصوص ممن لا یخمس فرق است. والحمدلله رب العالمین.